بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکریم از شما دوستان جوان که این فضای سرشار از نشاط جوانی با شاخص عقلانیت و تفکر رو به وجود آوردید امروز در حسینیه ما، و امیدواریم که این روحیه که هنگامی که با دین خواهی و روحیه تقوا همراه بشود مشکل گشای همه مراحل زندگی کشورهاست، روز به روز در بین شما دوستان دانشجو و جوانان عزیز گسترش پیدا کنه. مطالبی که دوستان اینجا بیان کردید بسیار مطالب خوبی بود، یعنی برای من که با دقت گوش میکنم حرف کسانی رو که اینجا حرف میزنن، چه حالا دانشجوها و جوانها، چه گروه های دیگری که گاهی اینجا شرکت میکنن، یا در هر جلسه‌ای که من با یه جمعی روبرو هستم و اونا حرف میزنن، مایلم با دقت بشنوم حرفشون رو و استفاده کنم. این صحبت های امروز شما بسیار پرمغز و مفید به نظرم آمد. خب این یک میانگینی، سطح متوسطی از ذهنیت و عقلیت دانشجویی را هم به ما نشان میده. نمیخوایم بگیم شما نماینده همه دانشجوهای کشورید، اما بالاخره این نشون دهنده این است که این سطح از تفکر و اندیشه ورزی و مشکل شناسی، مسئله شناسی و تلاش برای حل مشکل و حل مسئله، این سطح امروز در دانشگاه ما وجود داره. این برای من بسیار جالب هست. نکاتی رو دوستان ذکر کردید، من البته یادداشت‌هایی دارم برای اینکه اگر مجالی بشه عرض بکنم خدمت دوستان، اما به نظرم میرسه برخی از همون چیزایی که در ذهن من هست در نگاهی به اون چی که شما بیان کردید و توضیحی درباره اونها گفته خواهد شد. بد نیست یه مروری بکنیم به اون چی شما گفتید. دوستی گفتن که نسل جدیدی در حال ظهوره. این کاملا درسته. البته این اولین نسلی که داره در انقلاب خودش رو نشان میده نیست. قبل از شما هم یک نسلی خودش رو در انقلاب نشان داد، در واقع متولد شد و دست قدرتمند و انگشت گره گشای خودش رو به کار انداخت. اون هم نسل انقلاب بود، اون هم پرورش یافته جای دیگری، فضای دیگری نبود، چون انقلاب مثل کوره گدازنده است، تغییر دهنده شکل و نظم عناصر موجودات. انقلاب یه چنین حالتی است، مثل اون چه که قدیمی ها می گفتن اکسیر کیمیا، که عنصر مس رو تبدیل میکنه به عنصر طلا. این البته حالا ممکنه در ذهن بعضی ها افسانه به نظر برسه، افسانه هم نیست، واقعیت هم داشته و داره. انقلاب یه چنین چیزیست، تغییر دهنده است، دگرگون کننده است. این دگرگون سازی فقط در سطح مناسبات اجتماعی نیست، بلکه در درجه اول در لایه درون انسان‌ها و ذهنیت هاست. اولین تغییر اینجا داده میشه، در دلها. بنابراین اون نسل جوانی که وقتی انقلاب شد 15 سالش بود، 16 سالش بود، 18 سالش بود، آزمایش خودش رو در میدانهای انقلاب داد، بعد هم در دوران دفاع مقدس و ایجاد اون فضای عجیب، اون نسل هم متولد انقلابه. این نسل هم که شما دارید میگید داره ظهور میکنه، این رو هم من کاملا قبول میکنم، تصدیق دارم و اون رو حس میکنم. خب سوال میشه که مأموریت این نسل چیست؟ الزاماتش چیست؟ کی میخواد او رو پیش ببره و هدایت کنه؟ اینا سوالای خوبی است. به نظرم میرسه این سوالها سواله لکن ابهام نیست. ابهام نیست. پاسخ به این سوالها معلومه. انقلاب برای ایجاد یک دولت به جای دولت که به وجود نیامد، برای ایجاد یک نظام، یک مجموعه ملی، مجموعه انسانی بر اساس یک تفکر به وجود آمد. اون تفکر، تفکر اسلامه. ادعای ما اینه که این ادعا رو اثبات هم میکنیم، ثابت شده است، قطعی است. ما معتقدیم راه سعادت انسان‌ها به دست تعالیم انبیاه، کاملترینش هم تعالیم اسلامه. بشر منهای تعالیم انبیا، حتی پیشرفت مادی هم در این حدی که پیدا کرده پیدا نمی‌کرد، چه برسه به تعالی معنوی و بهجت معنوی و آرامش و آسایش روانی که زمین ساز عروج اوست به معارج والای ملکوتی انسان. خب راه سعادت انسان اینه. برای اینکه تفکر انبیا در جامعه پیاده بشود، یک حرکت بلند مدت و طولانی لازم بود. این انقلاب با این هدف به وجود آمد. جامعه اسلامی، کشور اسلامی، نه فقط دولت اسلامی، نه فقط تشکیل یک نظام اسلامی، بلکه تشکیل یک واقعیت، یک مجموعه مردمی که بر اساس تعالیم اسلام که لب و لباب تعالیم انبیائه زندگی میکنن و آثارش رو احساس میکنن. این هدف ماست. خب ما به این هدف هنوز نرسیدیم، توقع هم نبود برسیم در ظرف 30 سال. این هدف، هدف خیلی طولانی مدتی است. باید تلاش کرد، باید کار کرد تا به این هدف رسید. شما مسئولیتتون اینه، مأموریت این نسل اینه، ما رو برسونید، کشورتون رو، ملتتون رو برسونید به اون جایگاهی که معناش این باشه که یک جامعه اسلامی به معنای واقعی تشکیل شده. این رو الگو کنید. این میشه بزرگترین وسیله برای گسترش این فکر و گسترش این تجربه در عالم. این مأموریت این نسل، این چیز مشکلی نیست در تصور، در جنبه نظری. البته کار، کار بسیار دشواری است. همون تحرک جوانی، همون انگیزه جوانی رو لازم داره، با تلاش فراوان جهادی که حالا گفتیم و عرض میکنیم و هدف اینه. ما کشور اسلامی میخواهیم. کشور اسلامی وقتی تشکیل شد معناش این است که دنیای مردم آباد خواهد شد، نه به معنای آبادی که در نظامهای مادی وجود داره. در نظامهای مادی آبادی وجود داره، یعنی قدر مطلق پیشرفت‌های مادی خوبه، اما در مورد همون پیشرفت‌های مادی هم تعادل و نگاه عادلانه وجود نداره. یعنی شما الان مثلا در کشور ثروتمندی مثل آمریکا، ثروتمندش اولین ثروتمند دنیاست، لکن فقیرش هم گاهی بدترین فقیر دنیاست. از سرما میمیره، از گرما میمیره، از گرسنگی میمیره. طبقه متوسطی در اونجا زندگی میکنن که اگر شبانه روز تمام وقت با همه توان کار نکنن نمیتونن شکمشون رو سیر کنن. این خوشبختی نیست برای بشر، این خوشبختی نیست برای یک جامعه. بله، تولید ناخالص داخلیش نگاه کنید 10 برابر یک کشور دیگه است. این که دلیل نشد. یعنی حتی در برخورداری های مادی هم عدالت نیست، همه گیری نیست، یعنی همه برخوردار نیستن. چه برسه به برخوردارهای معنوی؟ آرامش روانی نیست، توجه به خدا نیست، تقوا و پرهیزگاری نیست، پاکدامنی و طهارت نیست، گذشت و اغماض نیست، ترحم و دستگیری از بندگان خدا نیست و نیست و نیست و نیست. این اون پیشرفتی نیست که کشور اسلامی و جامعه اسلامی دنبال اونه. اون خوشبختی که ما برای جامعه اسلامی، برخورداری که برای جامعه اسلامی قائلیم، فقط این نیست که شما اینجا نگاه میکنید، بلکه برخورداری مادی و معنوی. یعنی فقر نباشه، فقر نباید باشه، عدالت باید باشه، تقوا و اخلاق و معنویت و پرهیزگاری هم باید باشه. این اون هدفی است که باید دنبال او برید. یکی از دوستان میگفتن که به این دلایل آینده جنبش دانشجویی دچار ابهامه. من میگم هیچ دچار ابهام نیست. اتفاقا همون برادری که این مطلب رو گفتن که دچار ابهامه، وظایف جنبش دانشجویی رو و کارهایی که جنبش دانشجویی باید انجام بده اینا رو ذکر میکردن. چه ابهامی دیگه؟ و همین کارها رو باید انجام بدید با این هدف، با این مقصد. خب حالا یک سوال اینجا مطرح میشود که برای رسیدن به این هدف والا و بسیار برجسته و بزرگ، وظیفه فقط متوجه دانشجویانه؟ اون هم دانشجویانی که برای خودشون یک رسالتی قائلن، که شما اسمش میذارید جنبش دانشجویی، یعنی دانشجوی متحرک، دانشجوی فعال، دانشجویی که از نیروی فکر و توان جسمی و روحی خودش و فکری خودش میخواد استفاده کنه برای پیشرفت. آیا فقط اینا مخاطبن؟ نه، بلا شک نه. سنگین‌ترین مسئولیت بر عهده مسئولان و انواع نخبگان جامعه است، نخبگان علمی و نخبگان فکری و نخبگان سیاسی و اینها. لکن جریان دانشجوی فعال هم مسئولیت سنگینی داره. یکی از مسئولیت‌های جریان دانشجویی تلاش برای فهمیدن، یعنی تفکر. من به نظرم میرسه یکی از کارهای لازم تشکیل جلسات فکری وسیعی است که میتوانه مجموعه دانشجویی همراه با مجموعه حوزوی با برنامه ریزی خوب به وجود بیاره و بنشینن درباره مسائل گوناگون فکر کنن، گسترش فکر و پراکندن فکر درست و صحیح میتوانه همون ثمراتی رو ببخشه که ما در زمینه‌های مسائل علم و فناوری و پیشرفت و علوم و اینها از دانشجو توقع داریم، یعنی شکوفایی، آوردن حرف نو به میدان اندیشه با یک حرکت صحیح و جهتگیری صحیح و درست. یکی از کارها اینه، یکی از کارها مشخص کردن اصوله. ما اصولی داریم که باید از این اصول تخطی نشود، یعنی به نام فکر پردازی و اندیشه پردازی از اصول انحراف پیدا نشه. اصول شاخصهای راه صحیح و صراط مستقیمه. خطاست اگر اصول رو به دیوارهایی تشبیه بکنیم که انسان از وسط این دیواره ها باید حرکت کنه. نه، اصول شاخصن. یک راه مستقیمی وجود دارد، یک صراط مستقیمی هست که این انسان رو به هدف میرسانه. این صراط مستقیم رو باید شناخت، باید کشف کرد. هیچ کس در محدوده صراط مستقیم زندانی نشده. اجبار به پیمودن صراط مستقیم در هیچ کس نیست. کسی رو این اصول اجبار نمی کنه، الزام نمی کنه، محدود نمی کنه، بلکه این اصول هدایت می کنه انسان رو. به اون میگه که اگر چنانچه بر طبق این اصول حرکت کردی به اون نتیجه مطلوب خواهی رسید. اگر از این اصول تخطی کردی به هدف نخواهی رسید. آخه اشکال بیراهه همینه دیگه. بیراهه دو اشکال داره. یک اشکال این است که انسان به سرمنزل مقصود نمیرسه. اشکال دیگری بیراهه رفتن این است که وقت انسان تلف میشود، فرصتها از دست میره. این کسانی که در طول این 100 سال 150 سال اخیر در کشور ما دایه اصلاح و پیشرفت و ترقی و اینها سر دادن و ما رو به بیراهه کشوندن حقا و انصافا، اینا خب این گناه بزرگ رو انجام دادن دیگه. اینا هم ما به مقصد نرسیدیم در طول این 150 سال، عقب موندیم، هم وقتمون تلف شد. چند نسل پی در پی باید بیان ضایع بشن در این تیه سرگردانی برن و به نتیجه نرسن تا یه وقتی یک نسل متوجه بشه که اشتباه کردن، راه رو برگرده، شروع کنه از نو حرکت کردن. گناه اون کسانی که جوامع بشری رو به بیراه میکشونن اینه که وقت اونها رو، عمر اونها رو، فرصتهای اونها رو ضایع میکنن. یک روزی اینجور به ما تفهیم کرده بودن به جامعه ما که راه پیشرفت این است که ما از غربی ها تقلید کنیم، اون هم نه تقلید در دانش آموزی و دانش اندوزی، تقلید در ظواهر. زنامون بی حجاب بشن، مردامون کلاه فلانجور و لباس فلانجور بپوشن. میدونید در کشور ما دوره‌ای گذشت بر مردم ما که گذاشتن یک کلاه مخصوص به نام کلاه پهلوی اجباری شد که اگر کسی این کلاه رو نمیذاشت مجرم شمرده میشد. بعد اون کلاه رو یه قدم جلوتر رفتن، گفتن کلاه پهلوی، یا کلاه پهلوی یا شاپو، چون غربی‌ها، اروپایی‌ها این لباس رو می‌پوشن. انواع و اقسام لباس‌هایی که در داخل کشور لباس‌های محلی غیرو پوشیده می‌شد، اینا همه منسوخ و ممنوع شد، برای اینکه لباس متحدالشکل از غرب آمده پوشونده بشه. برای چی؟ برای پیشرفت. پیشرفت کشور رو در این دانستن که مردم ما کت‌شلوار بپوشن، کراوات ببندن، زنهای ما بی حجاب حرکت بکنن، رسوم و عادات غربی رو یاد بگیرن. این ببینید چقدر خسارت باره برای یک کشور، چقدر مایه شرمندگی است وقتی انسان فکر بکنه. اون روز نه فقط شرمنده نمی‌شدن، افتخارم می‌کردن، با صدای بلند هم اینه فریاد می‌کردن. این بیراه هست دیگه. نسخه پیشرفت، نسخه غلط بیراهه. اصول برای این است که این اشتباهات پیش نیاد. یکی از دوستان خب اعتراضای صریحی کردن، خصوصیت دانشجو هم اینه، به اشخاص و دستگاه ها اعتراضایی کردن. حالا اون اعتراض ها ممکنه وارد باشه، ممکنه وارد نباشه، من قضاوت رو اون نمیخوام بکنم، اما اصل این که دانشجو حرفشو روشن و صریح و آشکار بزنه، دچار سیاسی کاری نشه، این چیز مطلوبی. بدترین اشکال وارد بر محیط دانشجویی اینه که دانشجو دچار محافظه کاری بشه، حرفشو با ملاحظه موقع و مصلحت خیالی بیان کنه. نه، حرفشو باید بزنه دانشجو صریح. البته در کنار این صراحت در بیان، صداقت در نیت هم باید وجود داشته باشه، و در کنار او سرعت در پذیرش خطا اگر ثابت شد که خطاست. یعنی فرق شما جوان و دانشجو و صادق و پاکیزه دل با یه آدم سیاسی کار باید در همین باشه. حرفتون رو صریح بزنید، اون چرا که میزنید از دل بزنید، و اگر چنانچه معلوم شد که اشتباهه صریح پس بگیرید راحت. این به نظر من یکی از بهترین شاخصهای دانشجویی است. جز به این اعتراضها، یکیش اعتراض به صدا و سیما بود و اینکه بعضی میگن اگر چنانچه نقد کنیم صدا و سیما رو، برخلاف رهبری مطلبی گفتیم. چرا؟ چون رهبری رئیس صدا و سیما رو معین میکنه. خب اگر واقعا ملاک این باشه که باید به هیچ کس آدم اعتراض نکنه، چون رئیس قوه قضاییه رو رهبری انتخاب میکنه، رئیس جمهورم بعد از انتخابات تنفیذ رهبری داره، میگه نصب کردم، پس باید به هیچ کس اعتراض نکرد. نه آقا، اولا صدا و سیما رو رهبری اداره نمی کنه، این معلوم باشه. صدا و سیما رو رئیس صدا و سیما اداره می کنه، مدیر رئیس صدا و سیماست، و رهبری هم در موارد زیادی اعتراض هایی داره. همین اعتراضایی که شما دارید، بعضی هاش یا خیلی هاش اعتراضای ما هم هست، احتمالاً اعتراضای دیگه‌ای هم هست که چون برای من از جوانب مختلف گزارش میارن، با اینکه خود من ممکنه به قدر شما تماشاگر تلویزیون یا گوش کننده رادیو نباشم، اما برای من خیلی گزارش میاد از جاهای مختلف، لذا اطلاعاتم زیاده. از وضع اصلاح و سیما اعتراضایی هم می‌کنیم، اشکالاتی هم می‌کنیم، دعوام باشون میکنیم. بالاخره اونا هم یک ضرورت هایی دارن، جواب هایی دارن، جواب میدن، گاهی درسته جوابشون، گاهی هم نادرسته. به هر حال اعتراض هست، و انتقاد شما از صدا و سیما مطلقاً به رهبری منتقل نمیشه. شما حق دارید انتقاد کنید، هیچ اشکالی نداره. یکی از دوستان میپرسن که به نظرات امام چگونه دست پیدا کنیم. به نظر من این کاملا روشنه. نظرات امام یه مجموعه ایست، خوشبختانه بیانات امام ثبت شده است. همینایی که هست، مثل همه متونی که از اونها میشود تفکر گوینده رو استنباط کرد، منتها با شیوه درست استنباط. شیوه درست استنباط این است که حرفها رو همه رو ببینن، در کنار هم اونها رو قرار بدن، توش عام هست، خاص هست، مطلق هست، مقید هست، حرفها رو باید با همدیگه سنجید، تطبیق کرد. مجموع این حرفها نظر امامه، البته کار خیلی ساده ای نیست، اما روشنه که باید چیکار کنیم. یک کار اجتهادی است، اجتهادی است که از عهده شما جوانها برمیاد. بنشینن واقعا گروه های کاری در زمینه های مختلف نظر امام رو استنباط کنن، از گفته های امام به دست بیارن. خب حالا یه جمله از اون چیزایی که در ذهنم بود یادداشت کردم که عرض بکنم رو، چون وقت نیست، تا از آن زمان زیادی نمونده. همونطور که دوستان چند نفر اشاره کردن، ما در وارد دهه چهارم عمر نظام جمهوری اسلامی داریم میشیم. البته یک نظام اجتماعی در 30 سالگی و 35 سالگی یک نظام جوانه، کاملا جوانه. اگر چنانچه به خصوص در این نظام تحرک و تحول‌های درونی به موقع و به جا وجود داشته باشه، با آسانی سال خورده و فرسوده هم نخواهد شد. با گذشت صدها سال هم پیر و فرسوده نمیشه. لکن اون چه مسلمه در این سنین، در سنین 30 سالگی و 35 سالگی و 40 سالگی، یک نظام اجتماعی، یک نظام جوانه. یعنی چه جوانه؟ یعنی هنوز به تجربه بیشتر احتیاج داره، هنوز به کار و تلاش بیشتر در زمینه مبانی نیاز داره تا به پختگی و قوام برسه. خب ما گفتیم که در این دهه اونچه که به عنوان یک هدف و شعار برای اینکه دنبال کنیم که یک مرحله ای رو بگذرانیم باید مورد توجه قرار بگیره، پیشرفت و عدالت، اینو شعار قرار بدیم. پیشرفت و عدالت. پیشرفت رو عرض کردم، مقصود پیشرفت همه جانبه است، یعنی پیشرفت مادی و پیشرفت معنوی. پیشرفت مادی رو هم نفی نمی کنیم، یعنی مطلقاً مسئله معیشت مردم، مسئله اشتغال مردم، مسئله پیشرفت های علمی و فناوری، اینا رو مطلقاً کم دست کم نمی گیریم، اینا کاملاً مهمه و باید دنبال بشه که در این زمینه ها فقر نباشه، بیکاری نباشه، گرانی و تورم قیمت ها نباشه، در این تردیدی نیست. اما در کنار این به این اکتفا هم نمی کنیم، یعنی فکر روشن، اعتقاد عمیق، انگیزه روزافزون و جوشان و اخلاق انسانی و والای اسلامی باید در کنار اینها گسترش پیدا کنه. همونطور که عرض کردم، از بیراهه ها باید ترسید. گاهی اوقات یک چیزایی رو، راههایی رو برای پیشرفت پیشنهاد میکنن که بیراه است. یک نمونهش رو گفتم، مثل پیشرفت های دوره پهلوی که حقیقتاً بعضیش توقف بود، بعضیش پسرفت و سقوط بود، که حالا جای تفاصیلش اینجا نیست، یعنی این جلسه نیست، چون وقت نیست. اون یک الگو بود که واقعا بیراهه بود، به ظواهر دلخوش کردن، غربی ها رو معیار و ملاک قرار دادن و دنبال اونها حرکت کردن، که خب نتیجهش همین میشه که در اون 50-60 سال شوم و سیاه در دوران پهلوی مشاهده شد. یک نمونه دیگه از این گیراهها نمونه هایی که گاهی ممکنه در زمان ما هم پیدا بشه، باید توجه داشت. در این نمونه دوم اسمی از ظواهر آورده نمی شود، هویت ایرانی و اسلامی هم مثل اون چه که در اون شکل اول دیده می شد نفی نمی شه. لکن یک حالت نومیدی از تحرک و پیشرفت در این مسابقه در سیاستگزاران و سررشتداران امور و سخنگویان جامعه مشاهده میشه. یعنی نگاهی که به غرب میکنن یک نگاه به یک نقطه بالا و دست نیافتنی است. اسمش هم میذارن واقع بینی. میگن آقا واقع قضیه چیه؟ امروز اینا از لحاظ علمی انقدر جلوه، در زمینهای گوناگون این همه پیشرفت کردن، این همه نظریات مختلف در علوم انسانی، در زمینهای مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، این همه نظر، این همه فکر، این همه نظریه نو ابتکاری ارائه دادن، ما کی میتونیم به گرد اینها هم برسیم؟ یعنی یک چنین روحیه‌ای درشون وجود داره. بارها در طول این 30 سال بنده خودم با افرادی از این قبیل مواجه بودم که به زبان صریح یا نیمه صریح یا با زبان حال همین معنا رو بیان میکردن که خب ما البته باید پیشرفت کنیم، اما خب دنبال اینا باید حرکت بکنیم، ما که نمیتونیم به گرد اینا برسیم، چه برسه به این که از اینا جلو بزنیم، چرا بی خود زحمت میدید خودتون رو؟ اینم یه بیراه هست، این یه بیراه هست. این معناش این است که یک ملت، حالا ملت ما به عنوان یه نمونه، ملت‌های گوناگون شرق و ملت‌های مسلمان از جمله محکوم به این هستن که همیشه دنبال رو حرکت غرب و شاگرد دائمی اونها باشن، از خودشون هیچ وقت امید برای اینکه بتوانن در اون سطح قرار بگیرن چه برسه از اونها جلو بیفتن، هرگز چنین امیدی نداشته باشن. این یک بیراهه بسیار خطرناکی است. امروز متاسفانه از سوی استاد دانشگاه ترویج میشه، از سوی متفکر سیاسی ترویج میشه، از سوی بعضی از گویندگان مذهبی ترویج میشه. این درست ضد تجربه طولانی مدت بشری است. چرا؟ مگر خدای متعال یک دسته از انسانها رو اینجور آفریده که همیشه باید جلو باشن؟ کدوم واقعیت تاریخی اینو نشان میده؟ مگر همینایی که امروز در دنیا جلو هستن در چند قرن قبل از این ملت‌های عقب افتاده دنیا در همه مسائل گوناگون نبودن؟ دوران قرون وسطای اروپا مگر از یاد تاریخ رفته؟ دوران قرون وسطا، من بارها گفتم قرون وسطا دوران تاریکی است، دوران جهل و ظلمت برای اروپا، نه برای کشورهای مسلمان، نه برای ایران. همون دورانی که اونا اسمشو گذاشتن دوران جهل و بیخبری و ظلمت و خواب، همون دوران در کشور ما و در کشورهای اسلامی، محیط اسلامی، دوران عظمت علم و فلسفه است، پیشرفت علم و فلسفه است و پیشرفت سیاسی و اقتدار سیاسی. این نگاه خیلی نگاه خطرناکی است. نه آقا، در همین زمینه‌هایی هم که امروز شما مشاهده میکنید در کشورتون پیشرفت وجود داره در زمینه‌های علمی، در همین زمینه‌ها هم بالخصوص بعضی‌ها میامدن میگفتن آقا فایده نداره. خب جوان مسلمان، جوان ایرانی با همت، با انگیزه وارد شد، همت کرد، به سطح دیگران رسید، یه جاهایی ممکن از دیگران جلوتر هم حتی رفت. یعنی به نسبت اگر محاسبه کنیم جلوتر رفته، به نسبت زمانی که صرف کرده اگر ملاحظه کنیم جلوتر هم رفته. بنابراین این تفکر یکی از اون تفکرات بیراه است. مطلقاً نگاه نومیدانه نباید داشت. نگاه دین، نگاه اسلام، نگاه قرآنی به انسان این است که انسان باید تلاش کنه، تلاش با نظم، با برنامه ریزی و بیوقفه تا بتوانه به نتایج برسه. امیدواریم انشاءالله که خدای متعال توفیق بده به شما که بتوانید در این میدان، در همین دورانی که شما دانشجو هستید و کشورتون در حساسترین دوران هاست، انشاءالله بتوانید آزمایش خیلی خوبی رو برای کشورتون شما فراهم بکنید و وسیله‌ای برای پیشرفت کشور باشید. پروردگارا این جوانهای عزیز رو در سایه لطف و هدایت و حمایت خود ذخیره دنیا و آخرت این کشور قرار بده. در همه میدانها اونها رو پیروز کن. پروردگارا الطاف معنوی و برکات معنوی خود رو به مناسبت این ایام ماه رمضان بر این دلهای پاک و جوان بباران. قلب مقدس ولی عصر رو از همه ما راضی و خوشنود کن. و السلام علیکم و رحمت الله.